من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، به نظر میرسی یکی دو نکته راجع به آقای اوباما باید گفت، و اون این است که تا همین اینجای کار که یک کسی در واقع در امریکا متعلق به اقلیت نژادی امریکا به کاندیداتوری ریاست جمهوری یکی از دو کاندیداتوری رسته، به نظر من برای دموکراسی بالغ امریکا افتخاریه و واقعیت اینه که در بین کشورهای دموکراتیک دنیا این حرکت امریکا، مردم امریکا اینطور یکی از دو کاندیدا رو در واقع از یکی از اقلیت‌های نژادی امریکا انتخاب کردن، خیلی حرکت دموکراتیک و رادیکالی نسبتاً به امریکا میشه گفت که جلو افتاده از این زاویه در بین کشورهای دموکراتیک. نکته دوم به نظر من چالنگی است که یک قانون کلی در انتخابات امریکا هست که کاندیداها در حزب دموکرات چون کور اصلیش به اصطلاح چپه و در حزب جمهوری‌خواه چون کور اصلیش راسته، در انتخابات نخستین مقدماتی در واقع معمولاً کاندیداهای خود زیاد حرفای چپتر میزنن در حزب دموکرات و در حزب جمهوری‌خواه حرفای راست‌تر. وقتی که حالا دیگه دوتای نهایی معلوم شدن، هر دو به مرکز میان، یک مقداری معتدل‌تر میشن. آقای اوباما دوتا شاه بیت حرفاش داشت که خیلی هم جنجال برانگیز بود در مقدماتی ها راجب منطقه ما. یکی راجب عراق بود که ایشون خیلی صفت گفته بود میام بیرون و ترک میکنم عراق. دومی هم راجب ایران بود که گفته بود من با رئیس جمهور ایران میشینم بی قید و شرط حرف میزن. الان که دیگه به سلامتی معلوم شده ایشون کاندیدای حزب دموکرات، در واقع هر دو حرف رو پس گرفته ایشون. راجب عراق پریشب ایشون اعلام کرد که با اون بیدقتی که به عراق رفتیم باید حواسمون باشه با اون بیدقتی بیرون نیاییم. و راجب ایران به خصوص بعد از اینکه آقای مککین رقیب ایشون بهش حمله کرد بر اساس حرفای اخیر آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در ایتالیا، که دوباره ایشون آقای احمدی نژاد صحبت محو اسرائیل رو کرده بود، آقای اوباما مطرح کرد که من بی پیش شرط قبلا هم گفته بود با ایران نمیشینم حرف بزنم. و امروز در این اجلاس آیپک ایشون پافشاری کرد از پشتیبانی از اسرائیل. اما این که بگیم که جمهوری اسلامی برای شیشه عمره بخواد با آمریکا بشینه صحبت کنه، شیشه عمرش میشکنه یا نمیشکنه، البته در طول تاریخ 30 سال گذشته یکی دو بار کار این دو کشور به مذاکره رسیده، مذاکره که منجر به سازش بشه بین دو کشور و دشمنی ها تموم بشه، مثل داستان آقای مکفارلین در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، یا نامه‌ای که الان افشا شده در سال 2003 به امضا آقای خاتمی نوشته شد و آقای خامنه‌ای هم در جریان بوده و بسیار کوتاه اومده ایران و آمادگی داشته که با آمریکا دوستی کنه. اما من در اون سمتش، در سمت ایران، به نظرم تعادل نیروها در فضای سیاسی ایران به گونه است، جناهای تند رو، جناهای شعاری، جناهای مختلف، که این کار رو دشوار میکنه در ایران و نمیگذاره. به قول یک موقعی کورت والدهایم رفته بود ایران، گفته بود در جنگل قدرت ایران معلوم نیست کی حرف میزنه و آنچنان آشفته است که معلوم نیست کسی بتونه تصمیم نهایی رو بگیره، ولو اینکه در نظر مثلا آقای خامنه‌ای میتونه حرف آخر رو بزنه. اما یک نکته مهم چالنگی در این طرف هست. ببینید در امریکا هم دو تا مانع، یعنی دو تا نیروی بزرگ به نظر من وجود داره که ایران نمیتواند بدون حل اون دو مشکل فکر کنه صبح میتونه بره رابطهش با آمریکا عادی سازی بکنه. یکی مخالفین حکومت ایرانن که آنچنان دست بسته نیستن، به مراتب شاید قوی تر از مخالفین کوبایی در امریکا هستن که 60 سال نگذاشتن رابطه آمریکا با کوبا عادی بشه.
ایرانی های مخالف
حکومت ایران نمیتواند فکر کنه که یک سری نیروهای سیاسی رو بالکل از صحنه سیاست حذف میکنه، بهشون یه قلم میگه ضد انقلاب، هیچ حقی براشون قائل نیست در فضای سیاسی ایران، به نیروهای مخالف خودش چه در داخل چه در خارج میدونی نمیده و بعد هم به راحتی میتونه با امریکا رابطه بگیره. نکته دوم به نظر من دولت اسرائیله. ایران به هر حال دشمنترین کشور با اسرائیل و متقابلا اسرائیل هم بیشترین دشمنی رو میکنه با ایران. اسرائیل همین لابی ایپک در امریکا یکی از قوی ترین لابی های واشنگتنه و امکان نداره حکومتی در امریکا، دولت مردی رئیس جمهوری صبح بتونه بره با حکومت ایران عادی سازی روابط بکنه، در حالی که اون حکومت کماکان شعار محو اسرائیل رو میده. نیروهای به اصطلاح مثل ایپک یهودی در امریکا و لابی اسرائیلی ها در اینجا آنچنان قدرتی رو داره که نگذاره همچین اتفاق بیفته، کمان که در دوره آقای کلینتون هم نیفتاد، قبل از اون هم نیفتاد، در دوره آقای بوش هم نیفتاد.
این البته من اینجا اینو توضیح باید بدیم که این معنیش این نیستش که سیاست خارجی آمریکا رو لابی
اصلاً
این نیست. یعنی قرار آمریکایی‌ها هستن، صاحب رأی هستن.
ولی ببینید واشنگتن شهریه که به هر حال تصمیم گیری درش بسیار به اصطلاح زو ابعاده. برای اینکه یک تصمیمی گرفته بشه داخل حکومت 5 تا ارگان هستن، بیرون حکومت کنگره، سناس، اندیشکده ها هستن، مطبوعات هستن و گروه های لابی. فرض کنید لابی بازنشسته های آمریکا قوی ترین لابی واشنگتنه. لابی آیپک هم نمیشه گفت یک سر سیاست خارجی امریکا رو رقم میزنه اصلا، ولی انقدر در لابلای واشنگتن زور داره که ایران اگر قرار باشه حکومت ایران عقب نشینی کنه از شعارهایی که میده، یه روزی بخواد با آمریکا رابطه بگیره، مطمئن باشید جلوتر از اون باید بتواند از شعار مرگ بر اسرائیلش عقب نشینی کنه. اینیست که این کار رو برای ایران دشوارتر میکنه و باید بتواند مخالفین حکومت رو هم تحمل کنه و در فضای سیاسی ایران بپذیره که مشارکت کنه با مخالفینش، که این هم ازش بعید نیست. به این دلیله که به نظر من حالا شما همه اینا رو اگر بذارید روی هم دیگه شاید بشه این جمله آقای دکتر نوری‌زاده رو به کار برد، مثل شیشه عمری میمونه که او وقت اگر بخواد همه اینها رو انجام بده به جای یک جام زهر باید یه تنگ زهر سر بکشه، که البته از آقای خامنه‌ای بعید میدونم که چون این آمادگی رو داشته باشه.
خب آقای نوری‌زاده، ادامه این سیاست تا چند اندازه در راستا و مسیر منافع ملی ایران و مردم ایران هست؟ این ستیز حدود 30 ساله.
بله، من فکر میکنم زیاد وقت نداریم به خبرمون، فکر میکنم 2-3 دقیقه بیشتر نیست. من فقط به سرعت میگویم هزینه‌ای که بابت این جدایی و افتراق ما پرداختیم بسیار سنگین بوده. حداقل بخشی از هزینه‌ای که در جنگ ایران و عراق دادیم به خاطر این دشمنی بود. و بعد نیز در زمینه مسائل اقتصادی شما فکر کنید این عقب ماندگی که به ما تحمیل شد به خاطر این مسئله بود. این که ما برای خریدن یک سوزن هواپیمای F-14 باید دور دنیا بریم 10 تا قاچاقچی رو ببینیم به 20 برابر قیمت بخریم، به این بابت بود. و اینو تعمیم بدید در همه عرصه ها، در عرصه مثلا تجهیزات الکترونیک، کامپیوتری، تجهیزاتی که برای صنایع نظامیمون میخوایم، برای صنعت نفتمون میخوایم. الان صنعت نفت ما واقعا عقب افتاده است در مقایسه با همین کشور کوچولوهای اطرافمون. چاهای نفتی که الان دارن ازش نفت میگیرن، این خیانت به ایرانه، خیانت به نسل‌های آینده است. چون این چاها باید ترمیم بشه، باید بازسازی بشه، ولی چون امکانشو نداریم این میشه. و وقتی میخوایم با کنوکو قرارداد ببندیم طبیعتاً آقای بیل کلینتون جلوشو گرفت، الانم نمیتونیم چون داریم صبح تا شب میگیم مرگ بر آمریکا. حالا برای آقایون البته حکومت ادامه حکومتشون بوده و اون میلیاردهایی هم که آوردن خرج خودشون شده و هدفاشون، ولی بسیار من متاسفم یک ملت نمونه در منطقه با بزرگترین ابرقدرت جهان این حالت عداوت رو داشته باشه.
آقای نوری‌زاده، شما اشاره کردین همش 2 دقیقه وقت داریم، یعنی این وقت زیاد قابل نیست. یه جوری داشتید میگفتین خودتون همین 2 دقیقه رو حرف بزنید. برحال بعد از این که برحال ممنون نمشون.
نه، درست کردم. نه، اتفاقا سوالی بود در همین حد باید پاسخ میدادم.
بله، برحال بعد از این که ما رو 2 قاره فرستادین اون ور برای اینکه 2 دقیقه حرف بزنیم، این محبتتونم متشکر هستیم. برمیگردیم و درباره سالگرد 15 خرداد صحبت خواهیم کرد، همچنین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای انقلاب اسلامی و خبرهای دیگه. اما به استودیوی خبر صدای آمریکا بریم پیش از 8.
دگربار. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که امروز انتشار یافت، جمهوری اسلامی ایران در کنار برمه، کوبا، کره شمالی، عربستان سعودی و سودان به عنوان دارنده بدترین کارنامه در مبارزه با قاچاق انسان‌ها معرفی شده است. باراک اوباما، کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید در صورتی که انتخاب شود، تمام قدرت خود را برای بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح اتمی به کار خواهد گرفت. سه قدرت بزرگ غربی از رژیم ایران خواستند تمام اطلاعات مربوط به برنامه اتمی خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش دهند. امروز در واشنگتن پرزیدنت بوش و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پیرامون برنامه بحث برانگیز اتمی جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های صلح اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کردند. رهبران ترکیه و جمهوری آذربایجان تعهد خود را به همکاری در اجرای یک پروژه عمده خط لوله گاز تکرار کردند. با سپاس از توجه شما.
نوری‌زاده، از اینجا آغاز میکنیم که 15 خرداد 1342 در واقع شورش یا به تعبیر هواداران آیت الله خمینی نهضت 15 خرداد در اعتراض به چی بود و چه میخواست؟ بیشتر از 2 دقیقه
حضورتون عرض کنم. بله حضورتون عرض کنم، این در واقع اطلاعات غلطی که همکنون هم داده میشه و اون زمان هم داده میشد، یکی از دلایلی است که تأمل ما روی 15 خرداد یک تأمل توأم با بازبینی دقیق و نتیجه گیری دقیق نبوده. چرا؟ مثلا میگویند آقای خمینی با کاپیتالیسیون مخالفت کرد و اون سخنرانی معروف ایشون هم روی مسئله تمرکز داده میشه. آیا واقعا کاپیتالیسیون در ایران برقرار شده بود؟ امروز که میایم با آگاهی میشینیم اسناد رو میبینیم، میبینیم چنین نبود، بلکه کنوانسیون ژنو ماده ای رو گذاشته بود برای دولت‌های کاملت الوداد که مأمورانی که در این کشورها در حکم مستشار اگر دارای گذرنامه سیاسی بودن، اگر دچار جرمی میشدن، باید این همون رفتاری که با یک دیپلمات میشد با اینا میشد. اینو اومدن تعمیم دادن، چون مستشارای نظامی آمریکا در ایران بودن، گفتن آقا این کاپیتالیسیونه و آقای خمینی تأکیدش رو این بود برای توده کاپیتالیسیون معنای نداشت، اما اینو میگفت برای اینکه نیروهای ملی رو جذب بکنه، برای اینکه جبهه ملی رو که زخم خورده بود چندی قبل از اون بعد از ماجرای جلالیه و سخنرانی شماری از رهبرانش در زندان بودن، برای جلب اونا بود. بعد برای جلب توده متعصب انگشت روی مسئله زنا میذاشت. آقایون اینا میخوان زناتون رو لخ کنن ببرن تو خیابون. نمیگفت به زنا حق رأی دادن، زنا میتوانند از این به بعد در کنار مردان در پارلمان ایران حضور داشته باشن. میگفت نه، اینا میخوان زناتون رو لخ کنن ببرن تو خیابون، زناتون رو مثل خارجی ها کنن. این برای عوام، برای توده. حالا میام یه قسمت دیگه برای اینکه علما تحریک بشن، برای اینکه حوزه تحریک بشه. در انجمنهای ایالتی و ولایتی سوگند و گفته بودن به کتاب آسمانی. ایشون گفت اینا میخوان کتاب مثلا فرقه فلان و غیره رو اینا رو میخوان بیارن. نگفت ایران کشوری است که در اون اتباع مذاهب آسمانی زندگی میکنن، غیر از مسلمانان یهود هم هست، نصارا هم هست، زرتشتی هم هست و کتابهای اینا رو ما اعتبار براش قائلیم. نمیتوان به یک نمایندهی که از یزد از طرف زرتشتی ها انتخاب شده یا در رضایی ارومیه از جانب ارامنه انتخاب شده یا در کرمان از جانب یهودیان یا در شیراز، نمیتوان به او گفت بیا به قرآن قسم بخور، پس باید گفت به تورات قسم بخور، به انجیل قسم بخور، به اوستا قسم بخور. آقای خمینی آمد، ببینید، عکس مار رو به تخته کشید و ایرانی که در اون شرایط بدون داشتن این درآمد عظیم نفت، آن گونه که دکتر عالی خانی میگوید دهه درخشان پیشرفت ایران، روی 12-14-11% پیشرفت در سال، اون دوره آقای خمینی وحشت زده است. متاسفانه جامعه روشنفکری ما، من در اونجا هم وقتی مطالعه میکنم میبینم در زندان کسانی از جبهه ملی میگن بریم پشت سر آقای خمینی، دعواست در اونجا. آقای دکتر بختیار زیر بار نمیره زنده یاد دکتر بختیار، و اون میگه آقا چیکار داریم میکنیم، در حالی که مثلا آقای مهندس حسیبی دنبال اینه که بریم از آقای خمینی حمایت کنیم، آقای علایی‌یار ساله مرحوم ساله دنبال اینه که از آقای خمینی حمایت کنیم، آقای آل احمد مرحوم آل احمد کشفی میکنه میره دیدن آقای خمینی. کشفش چیه؟ میگه شیخ شهید فضل الله نوری، یعنی کسی رو که در مشروطیت به علت دشمنیش با دموکراسی، مردم سالاری و مشروطیت، خود علما تشخیص دادن این شیخ فاسد و مفسد و فی الارض، مرحوم نایمی، مرحوم آخوند خراسانی تشخیص دادن این فاسده و اعدام شده، آقای آل احمد میگه شیخ شهید، و حرف آقای خمینی رو تکرار میکنه و از آقای خمینی ستایش میکنه. با همه این آقای چالنگی، با تمام این اتفاقاتی که افتاد، جامعه عقب مانده ما در اون زمان، جامعه‌ای که تعداد با سواداش به نسبت سال 57 یک سوم بود، جامعه مدنی که هنوز لکولک میکرد و سال 57 ما اون جامعه مدنی بزرگ رو داشتیم، اون جامعه تسلیم آقای خمینی نشد. دو عامل دیگه هم بود، نخست وزیر علم بود و شاه هم بیمار نبود، شاه هم مأیوس نبود، و علم آمد شاه رو کرد توی کاخ سعدآباد، در برابر کسانی مثل مرحوم انتظام که به شاه اعتراض میکردن، به دو تا تلفنچی بیرجندی رو نشون تو کاخ سعدآباد و به اونا علم گفت یک تلفن به شاه وصل نمی کنید. به شاه هم گفت من تا بعد از ظهر قائله رو میخوابانم، اگر نخوابوندم منو اعدام کنید و بگید علم باعث این کار شد. رفت و با قاطعیت جلو این کار گرفت. ولی مهمترین مسئله بود مردم پاسخ ندادن. در تهران و قم، ورامین و یه جای دیگه، مثلا احتمالاً شیراز، چند نفری آمدن خیابان، ولی همون نگاه به تعداد تلفاتش برای ما نشون میده، همونطور که آقای باقی در اون تحقیق ارزندش عنوان کرده، که مردم از حرف آقای خمینی استقبال نکردن، برای اینکه مردم میدیدن آقای خمینی داره از فئودال‌ها دفاع میکنه، زمین مردم رو نمیشه گرفت، ولی ایشون آمد در 57 گرفت. ولی مهم این بود در اون زمان عکس مار رو باید میکشید، منتها در اون زمان خریداران عکس مار زیاد نبود.
آقای سازمان، تفسیر شما رو ولی سوالی هم داریم. این هستش که در 15 خرداد 1342 روحانیون بزرگ ایران هم گفته میشه حمایت نکردن، یا اونطور که آیت الله خمینی انتظار داشته، مثل آیت الله شریعت مداری، آقای مرعشی نجفی و بقیه. درسته؟
از چی حمایت نکردن؟
از حرکت و اعتراض آقای خمینی.
بله، آنچنان که در سال 57 اتفاق افتاد، در اون مقطع نکردن این کار رو. بعضی مراجع مثلا آقای میلانی در مشهد، یا آقای خویی به خصوص، امثال این آقایون که در واقع اصلا همراهی نکردن، یا مرحوم اسد محسن حکیم، آیت الله حکیم هم انتقاد داشتن اصلا به اون تندروی ها به اصطلاح خودشون.